تحقیقات و پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که آسودگی ذهن برای سلامت جسم مفید و ضروری است. در یکی از این پژوهش‌ها گروه‌هایی از دو دانشگاه مشهور جهان به مطالعه 73 نفر سالمند ساکن در خانه‌های سالمندان پرداختند. پژوهشگران برای نیمی از این سالمندان تکنیک های تمرکز را به صورت همه روزه مورد استفاده قرار دادند. پس از گذشت 4 سال از آغاز پژوهش مشاهده شده است که تمامی این گروه همچنان در قید حیات بودند. حال آنکه 1/4 اعضای گروه دوم، یعنی گروهی که از این تکنیک ها استفاده نمی کرده اند، از دنیا رفته بودند. در سال 1978 رابرت کیت والاس نتایج یک پژوهش 10 ساله را که در مورد استفاده کنندگان از تکنیک های تمرکز ذهن بود منتشر کرد. وی در این پژوهش بر اساس 3 فاکتور فشار خون، قوه شنوایی و نزدیک بینی چشم و ارزیابی سن بیولوژیکی آزمایش شوندگان پرداخته و به این نتیجه رسیده است: کسانی که به مدت 5 سال یا کمتر از تکنیک های تمرکزی بهره گرفتند، از لحاظ بیولوژیکی به طور متوسط 5 سال جوانتر ماندند و آنانی که بیش از 5 سال به این امر پرداختند 12 سال جوانتر ماندند. به عبارت دیگر، سن شناسنامه‌ای 60 سال معادل با سن بیولوژیکی 48 سال بوده است. من به تجربه دریافتم که هرگاه مدت‌زمانی را برای آسودگی ذهن، تمرکز یا دعا و نیایش اختصاص دادم، احساس توازن بیشتری کردم و تسلط بهتری بر زندگی به دست آوردم. اما پس از کنار گذاشتن این اعمال، زندگی بار دیگر و به تدریج تنش‌زا و دشوار گشته است و من احساس درماندگی و عجز کردم. خونسردیم را از دست دادم و آنگاه با از سرگیری دعا و نیایش و تکنیک های تمرکز ذهن آرامش را به زندگی بازگرداندم و این چرخه ایست که بسیاری از انسان‌های پرمشغله همواره با اون مواجه هستند. واقعیت این است که اگر تا به امروز زمانی را برای آسودگی و خلوت خیش اختصاص نداده ایم، اکنون باید این کار را انجام دهیم. مشکل اصلی اینجاست که پس از روی آوردن به این تکنیک ها و گرفتن نتیجه مثبت، بار دیگر به خانه اول برمیگردیم. آشکارترین ثمره تکنیک های تمرکز ذهن آن است که به انسان احساس شادابی و سعادت میبخشد. اما این تنها نتیجه نیست. ما همیشه کسانی را به طرف خود میکشیم که از نظر اندیشه و احساس بسیار شبیه به ما هستند. اگر احساس آرامش و آشتی داشته باشیم، انسانهای آرام و شرایط محیطی آرامتر را برای خود و ارمغان می آوریم. از دیدگاه آدمهای عصبی، افراد آرام و متین عجیب و غیر عادی به نظر می رسند و طبیعی است که از آنها فاصله می گیرند تا در جای دیگر به دنبال همچو خودی بگردند. اگر شما شخصیت نسبتاً آرامی داشته باشید و ناگزیر باشید که با افراد عصبی رو در رو شوید، معمولاً آنها هستند که مجبور به قبول ویژگی‌های شما و ارائه رفتاری بسیار بهتر می‌گردند. برای فراگیری تکنیک‌های آرامش و آسوده‌سازی ذهن، کتاب‌ها و کلاس‌های متعددی در اختیار شما قرار دارد که می‌توانید به فراخور موقعیت خود از آن استفاده کنید. من در اینجا قصد وارد شدن به این بحث را ندارم و تنها به سه توصیه کوتاه بسنده می کنم. یک، تکنیک های تمرکز ذهن را باید هر روز و بدون وقفه مورد استفاده قرار دهید. صبح زود بهترین زمان برای این کار است، زیرا هم شما را برای یک روز فعالیت آماده می سازد و هم اینکه معمولا در آن ساعت از روز چیزی تمرکز شما را به هم نمی زند. دو، تکنیک های تمرکز ذهن را در حالت نشسته انجام دهید. اگر دراز بکشید خوابتان می گیرد. سه، اگر وقت کافی برای تمرین های تمرکز ذهن ندارید، حتما آن وقت را پیدا کنید. این تکنیک ها چند برابر زمانی را که صرف آنها می کنید به شما باز می گردانند. انجام این تکنیک ها تنظیم کردن خیشتن است، درست به همان گونه‌ای که موتور ماشین خود را تنظیم می کنید. 20 دقیقه از هر روز خود را برای بهبود کارایی خود به این تمرین ها اختصاص دهید. این روش را امتحان کنید. هر وقت که کارتان به بحث و مشاجره می کشد و هرگاه که با همسر و رئیس و خویشاوند و غیره مشکل پیدا می کنید، کنار بکشید، با خود خلوت کنید، آرامش خود را باز یابید و آنگاه سعی کنید که آنها را با تمام خصوصیاتشان بپذیرید. به هر طریقی که می توانید در تجسم خود عشق و محبت خود را نثارشان کنید. حتی اگر این روش کمی امروزه و ابتدایی به نظر می رسد، باز هم امتحانش کنید. سعی نکنید با منطق و استدلال درکش کنید، فقط به کارش ببندید. خیلی ها همین کار را می کنند و نتایج خارق العاده می گیرند. شاید شما هم از ثمرات اون شگفت زده شوید. خلاصه کلام، تمام روزها خود را به قصد یافتن توازن و کسب آرامش آغاز کنید. بعضی روزها این جستجو تنها تا پایان صبحانه ادامه می‌یابد و بعضی روزها تا انتهای شب باید به دنبالش بگردید. اما در هر حال اگر آرامش ذهن هدف روزانه شما باشد، هر روز بهتر از دیروز خواهید بود. به خود استراحت بدهید. تا به حال توجه کرده اید که گاه ما تمام یک روز را کوهنوردی می کنیم و در پایان همون روز همچنان سرشار از انرژی هستیم و در مواقع دیگر با چند ساعت خرید از فروشگاهی بزرگ آنچنان احساس خستگی می کنیم که گویی زیر کامیون رفته. تمام اشیاء پیرامون ما ارتعاشی مخصوص به خود دارند و ما این ارتعاش را جذب می کنیم. باغ‌ها و جنگل‌ها دارای ارتعاشاتی شفابخش هستند. اونها انرژی از دست رفته ما را جایگزین می کنند. فروشگاه های بزرگ و پارکینگ ها ارتعاشاتی متفاوت دارند. اونها انرژی ما را می مکند. ارتعاشات کلیسا انرژی بخش است، اما رستوران های کثیف و رومیزی های پلاستیکی اونها انرژی ما را تخلیه می کنند. برای تشخیص این واقعیت که احساسات و تندرستی ما از انرژی‌های پنهانی و ظریف محیط پیرامون ما تأثیر می‌پذیرند، لازم نیست که حتما یک نابغه تیزهوش باشیم. تردیدی وجود ندارد که وقتی پر انرژی هستیم در برابر انواع بیماری‌ها و در برابر افسردگی‌ها و خمودی‌های دیگران مقاوم‌تریم. به هنگامی که از سطح انرژی پایینی برخوردار هستیم، همه بیماری‌ها و افسردگی‌ها را به طرف خود می‌کشیم. خلاصه کلام، دقت کنید که جسم خود را به کجا می‌برید. گرسنه سر کردن بهتر از غذا خوردن در بعضی از رستوران هاست. خانه ماندن بهتر از خوابیدن در اتاق های بعضی از هتل هاست. غیورانه محافظ خود باشید و به حس شهودی خود اعتماد کنید. از مکان هایی که شما را می خشکانند دوری کنید. وقتی از ماندن در یک مکان احساس خوشایندی ندارید، راهتان را ادامه دهید. خلوتی برای خود. این تصادفی نیست که در تمام فرهنگ‌های جهان ارزش به احترامی خاص برای خلوت کردن با خیشتن قائل شده‌اند. در سنین نوجوانی سرخپوست آمریکایی و بیابانگرد آفریقایی به قله کوه یا به سایه درختی در بیابان پناه می‌برند تا به دور از ازدحام آدمیان به دنبال معنای زندگی بگردند. معلمان بزرگ تاریخ بشریت، محمد، عیسی مسیح، بودا و همچنین میلیون ها راهب و روحانی و صوفی که به دنبال این بزرگان گام برداشتند، همگی از خلوت و تنهایی به معراج رسیدند. همه ما به مکانهای مقدسی نیاز داریم که در آنها از صدای زنگ تلفن یا از روزنامه و ساعت خبری نباشد، جایی که بتوانیم حسابهای بانکی من را فراموش کنیم. این مکان مقدس خواه گوشه از تخت خواب یا بالکن خانه من باشد، خواه یک جنگل، در هر حال مکانی است برای اندیشه و نوآوری. تصویر کامل. وقتی سعی می‌کنیم که چیزی را به تنهایی برداریم، اون را آمیخته با کل جهان هستی یابیم. از قرن 17 تا به امروز علم دیدگاه نیوتن را اختیار کرده است. این دیدگاه به زبان ساده چنین می‌گوید: برای درک هر چیز آن را به اجزایش تقسیم کن و آن اجزا را بررسی کن. اگر باز هم درکش نکردی، به ذرات ریزتری تقسیمش کن و آنقدر ادامه بده تا به مولکول و اتم و الکترون و کوارک و بوزون برسی. و از این طریق است که نهایتاً جهان هستی را درک خواهی کرد. واقعا یک قطعه شعر با ارزش را بردارید و آن را به ضمایر و صفات تقسیم کنید. سپس این کلمات را به حروفشان بشکنید. چه چیز بیشتری از این شعر دستگیرتان خواهد شد؟ تابلوی مونالیزا را به اجزایش تقسیم کنید. چه می‌یابید؟ علم خدمات خارق‌العاده‌ای به انسان داده است، اما این یک طرف قضیه است. علم می شکافت، عقل موشکافی می کند، اما کار قلب پیوند دادن است. پرسش هایی وجود دارند که عقل و منطق پاسخی برای اونها ندارد. وقتی به موشکافی یک دوست می پردازید، دیگر زیبایی های وجود او را نمی بینید. وقتی به تجزیه و تحلیل و تقسیم جهان هستی می پردازید، خود را از آن مجزا می کنید. اما هنگامی که خود را جای دیگران می گذاریم، تصویری بزرگتر می بینیم و احساس نزدیکی بیشتری می کنیم، برای آنکه پیوسته متصل به دیگران باشیم، باید از خود توجه و حساسیت نشان دهیم. در این کهکشان همه چیز به هم پیوسته است. هرچه بیشتر در پی شکستن این کل باشیم، بیشتر از واقعیت‌های اساسی غافل می‌مانیم. خلاصه کلام: متضاد کلمه تجزیه ترکیب است. سلامت انسان در گرو آن است که همه چیز این جهان را در کلیت و ترکیب آن جستجو کند. اگر در تمام زندگیتان تنها از کلام سپاس آمیز متشکرم استفاده کرده باشید، همون کافی است. این سخن از مایستر اکهارت هست. اگر در تمام زندگیتان تنها از کلام سپاس‌آمیز متشکرم استفاده کرده باشید، همون کافی است. برای لحظه‌ای تمام داوری ها را در مورد زندگی و ساکنان جهان زیر سوال ببرید. مجسم کنید که فردا صبح از خواب برمی خیزید، رو به خدای خود می کنید و می گویید: خدایا، به خاطر زندگیم، خانواده‌ام، خانه‌ام، دوستانم، صبحانه‌ام و به خاطر این روز تازه سپاسگزار تو هم. آیا احساس آرامش بیشتر نخواهید کرد؟ میدانم که الان خیلی ها میگویند: اما تو که خانواده مرا ندیده ای. یا تصور کنید که با همه این تفاصیل بتوانید فردا و روزهای بعد از آن هم به همین گونه شکرگزار باشید. آیا صفا و آرامش بیشتر نخواهید یافت؟ در خلال سالیان رشد به اکثر ما آدم‌ها القا می‌کنند که شما خوب و عالی نیستید و ما خیلی زود این تلقین را می‌پذیریم و احساس می‌کنیم که در زندگی ما هیچ چیزی در حد مطلوب نیست، نه خانواده، نه دوست، نه کار و نه هیچ چیز دیگر. غبت خوردن از همان جا آغاز می‌شود. اگر در محیط کارم احترامی داشتم، فقط اگر یک مرسدس بنز داشتم، و و تعجبی ندارد که رسیدن به آرامش ذهن تا این اندازه دور از دسترس است. شکرگزاری موجب آرامش بیشتر انسان می‌گردد. هر بار که می‌گوییم متشکرم، در حقیقت خاطر نشان می‌سازیم که آنچه را دارم میپذیرم و آنچه را که باید یاد بگیرم میآموزم. منشأ آرامش ذهن تمرکز کردن بر موهباتی است که از آنها بهره‌مند شده ایم و نه آنچه نصیبمان نگشته است. زندگی را بپذیرید تا ببینید که چگونه هر چیز آن در خدمت شماست. Thank you. خلاصه کلام، اگر واقعا به دنبال آرامش ذهن هستی، باید حس سپاسگزاری داشته باشید. و نکته اصلی این است، اگر میخواهید شکرگزار باشید، هر صبح شکرگزار از خواب برخیزید. اگر اعتقادتان این باشد که وقتی اوضاع زندگیم بهتر شد، آنگاه شکرگزار خواهم شد، مطمئن باشید که هرگز این گونه نخواهید شد. و آخرش، در هر کتابی که به جستجوی معنای زندگی می پردازد جا دارد که به مرگ هم اشاره‌ای شود. آیا اگر مرگی وجود نمی داشت زندگی منصفانه تر نبود؟ آن وقت دست کم می توانستیم از اشتباهاتمان درس بگیریم. ولی مرگ مانع از آن می شود که همه دانش‌های نویافته را به کار ببندیم. به عنوان مثال، من تنها زمانی به خطر اتوبوس‌ها پی می‌برم که زیر یکی از آنها رفته باشم. اما وقتی مرده‌ایم، دیگر چگونه باید از این تجربه درس بگیریم؟ چه آرام بخش بود اگر به ما اطمینان می‌دادند که حداقل تا 75 سال از مرگ خبری نیست. کلام آلبرت اینشتین در این باره تسلی بخش است. او میگوید که انرژی نه خلق می شود و نه از بین می رود. بنابراین وقتی که جسم انسان می میرد، روح او باقی می ماند. درست است که استخوان‌های ما میپوسند و خاک میشوند، اما انسان بسیار فراتر از مشتی استخوان است. این روح اوست که پایدار میماند. کسانی که از مرگ بازگشتند و خروج روح خود را از بدن تجربه کرده اند حرفای مشابهی میزنند. آنت مولی میگوید روی تخت خواب عمل بودم و ناگهان جسمم را ترک کردم، اوج گرفتم و از آن بالا شاهد عمل جراحی خود بودم. دقیقا به خاطر می آورم که پزشکان چه می گفتند و شاید باورتان نشود که اونها داشتند راجع به تیم شیکاگو بولز حرف می زدند. انسان بسیار فراتر از یک جسم است. حال ببینیم که بر سر آن بخش دیگر چه می آید. حرفهای اینشتین و آنت مولی تأییدی بر نظریه تداوم یافتن زندگی است. تفکر غرب و شرق در این مورد متفق القول هستند. اما یک چیز مسلم است، وقتی که دقیقا نمی دانیم در آن سو چه خبر است، مرد می تواند انگیزه خوبی برای لذت بردن از زندگی باشد. واقعا سیستم زیر کانه است. بدترین دیدگاه ممکن این است که بگوییم من در این زندگی رنج خواهم برد، اما بهشت این رنج ها را جبران خواهد کرد. بدترین دیدگاه ممکن این است که بگوییم من در این زندگی رنج خواهم برد، اما بهشت این رنج ها را جبران خواهد کرد. احتمالش زیاد است، اما بسیار بهتر این است که بگوییم رمز و راز ابدیت هر چه باشد، هدف امروز من خوب زیستن در اینجا و اکنون است. خلاصه کلام، منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم انسان همه استعدادها و ویژگی‌های دنیایش را با خود از دنیا می‌برد. بنابراین چه بهتر از این که در این دنیا به حد اکثر ظرفیت خود برسیم و امیدوار به انتقال منافع آن به دنیای دیگر باشیم. فصل نهم، چرا به دنیا آمده ایم؟ بخشش، خانواده، عشق و ترس. چرا به دنیا آمده ایم؟ فرض کنید در یک مسابقه شرکت کرده اید و در آنجا از شما خواسته شده که در چند کلمه به این پرسش پاسخ دهید: هدف زندگی چیست؟ چه می نوشتید؟ خریدن یک خانه مجلل و انباشتن آن اشیاء قیمتی، 1,000,000 دلار پسنداز و گذراندن دوران بازنشستگی در برمودا، پیشرفت در ورزش گلف. همه ما به گونه این مرموز می دانیم که ارزش زندگی فراتر از این حرف هاست. هرچه باشد خدمت انسان بسیار بیشتر از BMW و یا کفش گوچی است. اما واقعیت این است که گاه تمام توجه ما بر جزئیات متمرکز می شود. موضوع اصلی اکثریت قریب به اتفاق ترانه ها و فیلم ها یک چیز است: توجه کردن و اهمیت دادن به انسان های دیگر. اما در دنیای واقعیت باید مدت ها به انتظار بمینیم تا رویدادهای غم‌انگیزی اتفاق بیفتد و ما را متوجه دیگران سازد. ماریان ویلیامسون این نکته را به زیبایی بیان کرده است. وی با اشاره به کسانی که در واپسین ساعات حیات خود هستند می‌پرسد: آیا هرگز شنیدید که کسی در این شرایط و عزیزانش بگوید ای کاش 20,000 دلار دیگر هم پول در آورده بودن، و یا اینکه مواظب ماشینم باشید؟ خیر، اونها غالبا جملاتی از این دست میگویند: از بچه ها خوب مراقبت کنید، مراقب مادرتان باشید. آیا در برابر این پرسش که چرا به دنیا آمده ایم پاسخ ملموس این نیست که بگوییم ما به دنیا آمده ایم که دوست داشتن و عشق ورزیدن را بیاموزیم؟ آزمایشاتی که در بیمارستان‌های آمریکا روی 2 گروه از نوزادان انجام شده نتایج جالبی در بر داشته است. این آزمایشات نشان داده است که آن گروه از نوزادانی که روزانه 3 مرتبه و هر بار به مدت 10 دقیقه در آغوش گرفته و نوازش شده اند به میزان 2 برابر گروه گواه افزایش وزن پیدا کردند. در علم پزشکی برای این نوع درمان نامی علمی و طولانی وجود دارد، اما ما در اینجا به واژه‌های علمی نیازی نداریم، زیرا از عشق سخن می‌گوییم و حقیقت این است که نوزادان بدون عشق و محبت رشد نمی کنند و بزرگ سالان هم نیز. این جملات را از مردان و زنان بیشماری شنیدم که تنها چیزی که در تمام طول زندگیم آرزویش را داشتم این بود که روزی از پدرم بشنوم که دوستم دارد و به من افتخار میکند. اگر صاف و صادق باشیم باید اعتراف کنیم که تقریبا تمام کارهایی که در زندگی انجام میدهیم تلاشی برای به دست آوردن عشق و محبت بیشتر است. تمام کسانی که در خیابان از کنار شما میگذرند، تمام کسانی که در اداره و محل کار خود میبینید، همگی تشنه عشق و محبت هستند. اما بعضی از آدم ها برای به دست آوردن محبت دیگران دست به کارهای عجیب و جنون آسا میزنند.
Thank you.